أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. مطلبی که مورد صحبت بود عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چه راهی است. ماه مبارک رمضان این بحث مورد صحبتمون بود، ولی تتمیم و تکمیلی لازم داشت که طبعاً چند جلسه‌ای در تتمه همون بحث انشاءالله مسائلی صحبت خواهد شد. عرفان چیست؟ شناخت پروردگار که می گفتیم شناخت هم نسبت به هر چیزی درجاتی دارد، شدت و ضعفی دارد، مراتبی دارد و در ارتباط با حضرت حق هم این چنین است. ولی این نکته اشاره می شد که هرگز هیچ درجه‌ای از درجات شناخت حضرت حق با درجه دیگری تضاد ندارد، هیچ درجه‌ای ضد درجه دیگری نیست، مراتب مختلف است، درجات مختلف است، ولی هرگز تضادی در این درجات مطرح نیست. این چنین نیست که در درجه از معرفت خدا، خداوند متعال با کائنات مثلا تباین داشته باشد، بینونت داشته باشد و کائنات و موجودات نسبت به ذات حضرت حق نسبتشون عینیت و سنخیت نباشد و بینونت باشد، ولی در درجه از شناخت اونجا خیر خدا و خلق عینیت داشته باشد. خیر هرگز با توجه به این که مراتب معرفت مختلف است درجات معرفت بسیار بسیار متفاوت است، معرفت یک انسان مؤمنی که به راستی خدا را می‌پرستد و خدا را شناخته ولی در سطح مؤمنین معمولی است، با درجه شناخت جناب سلمان و ابوذر خیلی فرق می‌کنه و شناخت جناب ابوذر و سلمان درجه و مرتبهش با شناخت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بسیار متفاوته. اما اینجور نیست که تضاد پیدا کنه، یعنی چنون که گفتم در مرحله از شناخت مطلب به گونه ای و در مرحله دیگری متضاد با اون گونه باشه، خیر، بلکه درجات است و مراتب و بسیار مراتبش هم متفاوت ولی هرگز تضادی در کار نیست. مثال سادهش هم در عین این که خود مطلب با تعبیری که گفتم مقداری اصطلاحی است و از نوع اذهان به دور است، این بود که عرض شد که خداوند در ارتباط با درجه ضعیف از شناخت و درجه بسیار قوی شناخت در همه این مراتب بین خدا و خلق بینونت است، سنخیتی در کار نیست، عینیتی در کار نیست، بلکه بینونت است در عین این که درجات این شناخت متفاوت. در ارتباط با شناخت باز گفتیم که شناخت علمی به معنای آگاهی های لازم نسبت به حضرت حق و شناخت وجدانی و آن شناخت قلبی و حالتهای توحیدی، و در این دو مرحله از شناخت هم مطالبی گفته شده. و به خاطر این که می گفتیم که جمعمون در سطوح مختلف، طبعاً مطالبی که به عرضتون می رسید متشتت و در سطوح مختلف مطرح می شد و می شده است، طبعا از یک وضعیتی که همه مطالب در سطوح خاصی باشد برخوردار نیست که مشخص است، بلکه مختلف، کم به کم مقداری از نشانهای عارف بالله صحبت می شد و می گفتیم که راه عرفان چیست. راه معرفت هم مقداری صحبت شد، گفتیم اساسش تفکر است و با تفکر انسان بتواند حال زهد پیدا کند و انقطاع از همه شؤون این عالم برای انسان به دست آید و در ارتباط با این تداوم حالت انقطاع از شؤون این عالم حال محبت پروردگار به وجود بیاد. حال محبت پروردگار که به وجود آمد آثار مربوط خودش رو دارد، جلواتی از ناحیه حضرت حق برای بندگانش خواهد بود که باز اینها هم همون مراحل مختلفی که گفتیم داخل در اون بحث می شود. به مناسبت به این آیه شریفه رسیدیم، از این آیه استفاده کردیم، گفتیم در این آیه شریفه نشانه ای از نشانهای افراد به مقصد رسیده، هدایت شده، در مسیر کمال موفق گردیده در این آیه شریفه بیان شده. این آیه مقداری صحبت شد، دو تا نکته از این آیه شریفه به نظر رسید که نیز تذکر بیشتری داده بشود، که امشب طبعا صحبتمون در ارتباط با این دو نکته است که هر دو در یک عنوان جمع میشه، مسئله خوف و رجا. حالا آیه رو تکرار میکنم، ترجمه‌ای که هفته گذشته شده بود به عرضتون میرسد. بعد انشاءالله این نشانه‌ای که از نشانه‌های افراد برجسته است که قرآن کریم تصدیق فرموده که اینها به رشد هدایت خودشون رسیده‌اند. الله انزل نزل احسن الحدیث، خداوند متعال بهترین حدیث و سخن را نازل فرموده. این کتاب مقدس بهترین سخن، عالی ترین سخن، بهترین سخنی که تازه هم هست، نو هست، یعنی غیر از افکار بشری است، یعنی غیر از افکار معارف از بشر در گذشته تاریخ است، بلکه حقایق تازه است که به عنوان وحی این حقایق مطرح می شود. بهترین سخن است، نزل احسن الحدیث، کتابا متشابها مثانی، که این حدیثی که از همه حدیث ها و گفته ها بهتر است، کتابی است متشابه، یعنی همش شبیه یک دیگر است، یعنی همش از یک عظمت خاصی برخورداره، همش بسیار فصیح است، بسیار بلیغ است، همش بسیار بی‌نظیر است، همش شگفت‌انگیز است، همش هدایتگر است. این متشابه اینجا غیر از متشابه در مقابل محکمی است که هفته گذشته کمی توضیح دادم. نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، همش یک نواخت است در عظمت، یک نواخت است در این که معجزه است، یک نواخت است در این که بی‌نظیر است، مثانی است. این کتاب انعطاف دارد مطالبش بعضی نسبت به بعض دیگر، و این چنین است که طبق حدیث یصدق بعضه بعضا، بعضی از این آیات شریفه قرآن بعض دیگر را تصدیق می کند، یصدق بعضه بعضا. آنگاه می فرماید که تقشعر رومن جلود الذین یخشون ربهم، اونهایی که به این کتاب معرفتی پیدا می کنند، از این کتاب استفاده درستی می برند، اینها از نشانه های موفقیتشون در استفاده از این کتاب اینه که پوست بدنشون تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، پوست بدنشون هنگامی که این کتاب رو تلاوت میکنن، هنگامی که با خوندن این کتاب حال توجه به حضرت حق پیدا میکنن، خشیت از حضرت حق برایشون دست میدهد، جلوه عظمت ربوبی در روح و نفسشون رسوخ پیدا میکنند. هنگامی که این حالت توجه برایشون دست میدهد، پوست بدنشون جمع میشه، قبض میشه. به تعبیری گفتم هفته گذشته، مثل این که چیزی بر پوست بدن کشیده بشه، حالتی که تعبیر میکنیم مورمور میشود، جلد بدنشون، پوست بدنشون، قلبشون هم خشیت حضرت حق را پیدا کرده است. یخشون ربهم، سپس اینها پوست بدنشون حالت دومی پیدا میکنه، نرمشی پیدا میکنه و دلهاشون هم به یاد پروردگار متوجه حضرت حق میشود. دلها هم نرمش خاصی پیدا میکند. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اگر انسان این حالت براش دست داد، بدانه که این حالت یک حالت ارزنده است که قرآن این حالت را نشانه هدایت شدنش قرار داده. داره دعا میخونه، به یاد پروردگار است، نشسته گوشه‌ای متوجه حضرت حق، راه میرود میان بیابانی و به یاد پروردگار، در حال زیارتی است در این زمینهای عبودیت و بندگی، در حال سجده است، در حال قیام است، در حالات مختلفی که در جهت عبادت برای یک انسان پیش می آید، اون وقت از نشانهای موفقیت او و از نشانهای این که زمینه ارتباط صحیح بین او و پروردگار به وجود آمده، طبق اون چه در این آیه شریفه برزتون رسید، این است که تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء. این همون هدایتی است که از ناحیه حق نصیب چنین بنده‌ای شده. این فرد مشمول رحمت پروردگار شده که چنین حالتی به او دست داده. قلب متوجه پروردگار، خشیت از عظمت الهی و توجه به رحمت پروردگار و حالت خاصی که از اون حالت به چنین تعبیری که گفتیم تعبیر شده است، اینها نشانه است از نشانهای افراد عارف بالله، موفق در مسیر معرفت پروردگار، در مسیر رشد و تکامل معنوی خودشون. پس این یک نشانه که در این آیه شریفه به این کیفیت بیان شده. حالا تذکری که به اضافه اونچه که گفتم بعدتون میرسد و به گونه دیگری همونچه که گفتم مقداری واضح تر از جهتی صحبت شده باشد، این است که یک فرد هدایت شده موفق به این لطف و عنایت خاص حضرت حق، فردی است که اون حال خوف و رجا درش محفوظه. یخشون ربهم، خشیت است و خوف. حالا با توجه به این که کلمه خوف خشیت با یک دیگر تفاوتایی داشته باشد که جای خودش محفوظه، ولی بالاخره این چه این است که حال خشیت داره. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، از این میتوان استشعار جهت رجا رو کرد. یعنی یک مؤمن هدایت شده به سعادت رسیده از حالات روحی او این است که بین خوف است و رجا، حال خوف داره، حال رجا هم داره. قسمت اول اشاره به خوف، تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم. قسمت بعد اشاره به رجا، ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. و مؤمن و عارف کسی است که این دو حالت از برای او همیشه هست، در اوج رجا است و در اوج رجاش در اوج خوف است، در حال خشیت و خوف است و در همون حال در حالت رجا است. این دو حالت از برای او همیشه هست که معیارهایی می گفتیم برای تفاوت انحرافی از عرفانها و عرفانهای حقیقی. این می گفتیم انحراف در مسئله عرفان و به نام عرفان پروردگار بسیاره، عرفانهای انحرافی زیاد داریم، انحراف هایی که به گونه های عجیبی و شگفت‌انگیز و معیارهایی از این انحراف ها رو در طول ماه مبارک رمضان و بعد اشاراتی شده است. یکی از چیزهایی که در سطح این نشانه ها است این است که بعضی از عرفان های انحرافی اونا دیگه درش خوفی در کار نیست، همش عشق است و همش به اصطلاح حب است و همش چنین و چنان است و هیچ زمینه‌ای از برای خوف در حالاتشون، گفتارشون، روحیاتشون، قسمتی از این عرفان‌های انحرافی، نشانه انحرافی بودنش یکیش اینه که تنها همون حالت کذا و کذاییست که گفتم، ولی اونچه که در عرفان حقیقی، عرفان وحیانی، عرفان قرآنی، عرفان محمدی و عرفان علوی و عرفان فاطمی و عرفان اهل البیت علیهم السلام است، این است که اینها هر دو با هم، خوف و رجا با هم، در عالی ترین حالت خوف رجا مطرحه، در عالی ترین حالت رجا خوف مطرح است. بر مؤمنی، بر نسبتی که سیرش سیر صحیح، حرکت معنویش حرکت درستی باشه، هرچه پیش روی کند، هرچه جلو برود، این دوتا حالت در او تقویت میشه، این دو حالت در او بیشتر میشه. حالا یکی دوتا حدیث در جهت خوف و رجا برزتون برسد که شاهد مطلبی است که گفتم. از احادیثی که در این جهت هست که یک انسان در مسیر صحیح و بالاخره هر چند اوج بگیرد چنین حالت و روحیه‌ای دارد، روایاتی که در این زمینه بسیار هست، یکی دو داشت برزتون میرسد. یک حدیثی که من خیلی میخوندم که حالا فقط میخونم رد میشم، که برای بعضی که یه وقت شنیدن خیلی تکرار نباشه، که از حضرت باقر علیه السلام است و بسیار بسیار هم گویا و عجیب است، که حضرت میفرمایند که انسان ارزنده انسانی است که این متکیه به عملش نیست، به عملش تکیه نمی کنه. و از اون طرف هم نمی گوید که خدا کریم است و هر چی پیش بیاد پیش بیاد مسئله ای نیست. خیر، بلکه بین خوف و رجاست که از حضرت وقتی دنباله مطلب رو میپرسد که پس چگونه باید باشد، حضرت میفرمایند که بین الخوف و رجا کأن قلوبهم فی مخلب طائر، مثل این که قلبشون در چنگال یک پرنده قوی. این اگر یک پرنده قوی چجور به انسان حمله بکند، آدم چه وضعی پیدا میکنه، یه همچه حالتی داره. در عین این که به خداوند متعال هم کاملا امیدوار هست. حالا که گفتم، پس یک کلمه توضیحش عرض کرده باشم. توضیح این جمله شریفه حضرت این میشه: گاهی انسان در شرایطی قرار میگیرد که این دوتا حالت کاملا با هم در اوجه. یک کسی تو کشتیه، کشتی تو دریاست، دریا طوفانیست، طوفان بسیار شدید ولی کشتی هم بسیار مجهز. از طرفی نگاه میکند موج طوفان و همچون کوه روی کوه قرار میگیرد و از هم میپاشد حال ترس. از طرفی هم میبیند که کشتی بسیار بسیار مجهز، حالت رجا. اینه که بین الخوف و رجا کأن قلوبهم فی مخلب طائر، همچنان که حالات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان و حضرت فاطمه و بقیه معصومین علیهم السلام به خوبی این معنا را نشان می‌داده است. حالا این حدیثی که به عرضتون می‌رسد از احادیث مربوط به این مسئله خوف و رجا، یکیش اینه: در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 71 این کتاب‌های معمولی که در اختیار هست از این چاپ‌های متداول کتاب شریف کافی، حدیث 13 عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول انه لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجا، لو وزن هذا لم یزد علی هذا ولو وزن هذا لم یزد علی هذا. می‌فرمایند که هیچ مؤمنی نیست مگر این که در قلبش دو تا نور هست. امام ششم می‌فرمایند که پدرم فرموده، حضرت باقر علیه السلام فرمودن که انهو لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، انسانی که به ایمان رسیده باشد در قلبش دو تا نورانیت هست، دو تا نور هست، یک نور خوف، نور بیم و ترس از مخالفت با پروردگار، نور و خیفت، و دیگر نور و رجا، نور امیدواری به حضرت حق. به گونه این دو نور در انسان مؤمن بمانند هم است که اگر وزن بشود، که این وزن شدنی نیست با میزانهای مادی و معمولی که مشخص، اگر با همون موازین مربوط با خودش وزن بشه، نور خیفه و خوف بر نور رجا نمی چربد، زیاد نمی آید، زیادتی ندارد و بالعکس لو و زن هازا لم یزد علی هازا و لو و زن هازا لم یزد علی هازا، یعنی در هر حالتی که هست در حال عبادت است و زمینه بسیار رحمت از عنایات پروردگار برای او در این حال حال خوف رو داره، در زمینه هایی است که زمینه خوف براش به وجود آمده حال رجا رو داره، در این حدی که تکرار کردم دیگه این تعبیر را، یعنی این دو حالت در او بسیار راسخ است، هر دو حالت هست، اونچنان که یاد پروردگار و توجه و عزت حق در او این دو تا وضعیت رو به وجود می آورد، هرچه آلودگی از خود ببیند هرگز مایوس از رحمت پروردگار نمی شود، هرچه طاعت از خود ببیند هرگز خود را ایمن از خشم و غضب پروردگار نمی بیند، بلکه این دو حالت خوف و رجا در او قوت داره. این یک حدیث. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام در همون کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 71 که عرض شد نسبت به اون حدیث قبلی آدرسش این بود، المؤمن بین مخافتین ذنب قد مضى لا یدری ما صنع الله فی و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فی من المهالک فهو لا یصبح الا خائفا ولا یصلحه الا الخوف. حضرت می‌فرمایند که یک مؤمن بین دو تا ترس می‌گذراند، دو تا خوف، دو تا ترس برای یک مؤمن همیشه هست، یک بیم و ترس در ارتباط با گذشته زندگی، دو بیم و ترس در ارتباط با آینده زندگی. چطور؟ در ارتباط با گذشته زندگی اگر خلافی از او سر زده و توبه هم کرده اما در این حال دل در دلش نیست، به تعبیر معمول خودمون، که این توبهش قبول شد، خداوند او را پذیرفته است، نپذیرفته است، ناراحت است نسبت به گناهی که در گذشته از او سر زده باشد، گرچه هم توبه کرده باشد اما در این حال می ترسد که توبهش پذیرفته نشده باشد، خدا با او چه کرده 100% که نمی داند، به نتیجه حال ترس نسبت به گذشته داره. المؤمن بین مخافتین ذنب قد مضى لا یدری ما صنع الله فی، در عین این که امیدوار هست که اون بحث امیدش می شود که خداوند عفوش کرده باشد، بلکه اضافه بر عفو کردن سیعش را به حسنم تبدیل کرده باشد، با توجه به این امیدواری ها در این حال یک نگرانی داره، نگران است که نکند که گناه من بخشیده نشده باشه، لا یدری ما صنع الله فی. خوف دوم ترس در ارتباط با آیندهش، و عمر قد بقیه این آینده نمیداند آینده چی میشه، آیا موفق می شود به طاعت جدی یا اینکه خیر فریب می خورد، فریب های گوناگون، گرفتار میشه، چه این که این چنین از انسان است و اختیار و زمینهای درست و زمینهای نادرست و احتمال لغزش جدی است، کما این که بسیاری خیلی درست حرکت میکردن یک آزمایش شدید به لغزش افتادن. خدا رحمت کند، بزرگی که بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بود میگفتش که من قرآن که میخوانم، قرآن رم حفظ بود، خدا رحمت کرده، میگفت قرآن که میخوانم دو سه ورق مونده است به داستان بلعم باعور که میرسم میلرزم. که عجب، یک کسی تا اونجا اوج گرفته که قرآن میفرماید ما آیاتمون رو بهش دادیم، چنین کردیم، چنان کردیم، اما در این حال بعد چی شد؟ یک آزمایش، امتحان پیش آمد و بعد در اون آزمایش خودش رو بر اساس صحیح حفاظت نکرد، چنان به زمین خورد که قرآن می فرماید مثل او که مثل کلب، مثل او به مانند مثل سگ است. اون وقت تشریح می شود الوهیش. عجیب اینه، اینه که یک مؤمن همیشه بین این دو حالت، بین حالت خوف و حالت رجا. و عمران قد بقی لا یدری ما یک تسب فیه من المهالک فهو لا یصبح الا خائفا. بنابراین مؤمن این حال خوف رو همیشه داره و این خوف است که او را اصلاح میکند، حفظش میکند از اینکه طرف آلودگی ها برود و معصیت ها حرکت کند. حالا یک حدیث کوتاه دیگه هم تو این زمین عرض کنم و کم به کم تذکری عرضم رو جمع کنم. حدیث سوم باز در همین کتاب شریف کافی است که لا یکون المؤمن مؤمنا، همون صفحه 71 از حضرت صادق علیه السلام، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. مؤمن هنوز مؤمن نشده مگر اینکه هم خوف داشته باشد هم رجا. و وقتی خوفش خوف درستی است که اون چی میگه که میترسم که خلاف کنم گرفتار بشم، این ترس مانعش بشه از خلاف، اون وقت خوفش خوف درست. وقتی میگوید امیدوارم، یعنی به رحمت پروردگار، به نتایج اعمال خیر، به فضل خداوند متعال در جهت اون چه که وسیله امید هست حرکت کنه، یعنی خوفش از بدیها بازش بدارد و امیدش به نیکیها وادارش کنه، اون وقت راستی راستی خائف است و راستی راستی راجیست. لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون خائفن راجیان، ولا یکون خائفن راجیان حتی یکون عاملن لما یخاف و یرجو. حالا در این سطحی که صحبت شد و ترجمهش کردم، نتیجه این شد که در ارتباط با مسئله عرفانی که صحبت می کردیم، عرفان و معناشو گفتیم، بعد دو بعد مربوط به عرفان صحبت شد، بعد نشانهای عارف مقداری گفته می شد، از نشانهایی که در قرآن کریم برخورد کردیم در ارتباط با اونهایی که به معرفت رسیدن، هدایت حق دستشون رو گرفته است، هدایت شدند از نایه پروردگار، این آیه شریف بعد رسید که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. به اضافه توضیحاتی که هفته گذشته گفتم، امشب به این تعبیر که یکی از عزیزانی که در محفل شرکت میکنن ایشان گفتن که این تعبیر رو هم از این آیه میشود استفاده کرد یا خیر؟ گفتم البته همینطوره، و نتیجه این شد که به این خوف و رجا در این حد مطلبی به عرضتون رسید و همین یکی از معیارهاییست که عرفان صحیح را از عرفانهای اصطلاحی انحرافی میتوانیم تشخیص بدیم. و عرضمون این شد که بعضی از عرفانهای انحرافی، اون وقت اینها میگفتیم انواع و اقسامیست که دیگه ها اونا رو ردیف نگردیم، انواع و اقسامش رو تشریح کنیم، یه مقدار معیار میگفتیم. یکی از معیارها این شد، اون عرفانی که همش مسئله عشق است و همش مسئله از این قبیل تعبیر است و حالت خوفی در اون عرفان مطرح نیست و بلکه کم به کم هم کار به اونجا میرسد که بطلت شرایع میشود و شرایع باطل میگردد و بلکه همش همون عشق است و عشق است و عشق، اون عرفانها عرفانهای انحرافی است، عرفانهایی است که از مسیر صحیح حق و عرفان وحیانی و قرآنی به دوره. یک معیار هم امشب به این صورت بردتون رسید که متاسفانه بسیار زمینه این عرفانهای انحرافی در جوامع بشری به طور کلی قوت پیدا کرده، زمینه های بسیار زیادی و بسیار هم جای تعجبه که چرا دقت نمیشه. از جمله از عرفانهای انحرافی عرفانی است که محصول کتاب مثنوی و آنچه که مربوط به این جناب محمد بلخی است، حاصل این عرفان عرفان انحرافی است، عرفانی است که در مسئله توحید انحراف بسیار بزرگ داره، عرفانی است که در مسائل مختلف اشتباهات بسیار قوی داره، عرفانی است که از جهات مختلف خلق را به سوی اونچه که نادرست دست میکشاند. ذوق هم هست و شعر هم هست و جالب هم هست و جاذب هم هست و مثل هم هست و تمثیل هم هست و داستان هم هست و چنین و چنان هم هست و طبع بشر هم که با ذوق شعری و داستان و مثل و تمثیل یه توافقی داره، اون وقت نتیجهش این میشه که پناه به خدا اون چنان ترویج بشود از مثنوی که معمولا دیگه در جریان قرار گرفتید. ما تو این جمعیت کذایی و اینجا چهار کلمه بگیم که اصلا مسئله نیست، در سطح جهان اون وقت این انحراف همچنان تشویق بشه، ترویج بشه و اونچنان تعریف بشود، تعریف هایی که به فرموده یکی از آیات قم برای پیغمبر اکرم هم این چنین تعریف هایی انجام نگرفته و نکردن، خیلی عجیبه و بسیار باید به هوش بود و متوجه بود و بسیار جای تأسفه که این چنین باشه. این اشتباهاتش که یکی و دوتا نیست، اشتباهات که اشتباهات جزئی نیست که انسان بگوید که اشتباه جزئی است مسئله نیست، اما هر کسی یه اشتباهی داره، هر کسی یه ده تا اشتباهی داره که مسئله نیست. خیر، در مسئله توحید اشتباه مهم، در مسئله امامت اشتباه مهم، در مسئله این که بالاخره بطلت شرایع اشتباه مهم، در مسئله جبر و تفویض اشتباه مهم. در این مسئله جبر و تفویض کار به اینجا میرسه که اون داستانی که ما که هرچه گشتیم یه مدرک درستی براش پیدا نکردیم، که حضرت امیر اون وقتی که در اون جنگ با عمر ابن عبدالعبد برخورد که کردن، خب اصل جنگ که معلوم، جریان حضرت امیر هم که معلوم، عظمت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم در اون جنگ که معلوم، عظمت در حدی که خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی فرمودن که ضربت و علیکن یوم الخندق افضل من عبادت سقلن. جان به قربانش، امیر المؤمنین چه شخصیتی است، این چه تعبیری است. ضربت حضرت در جریان اون جنگ یوم خندق از عبادت جن و انس بدتر، بالاتر. جهتش هم یک گوشش اینه، حالا به اضافه اون اخلاص که اون از چه دل مخلصی برخواسته، جریان به گونه ای بود که سرنوشت ساز بود به اصطلاح. یعنی اونجا اگر چنانچه پیغمبر اکرم مغلوب می شدن دیگه چیزی نمونده بود، همه اسلام نابود شده بود و به نتیجه همه اساس وحی در هم ریخته بود. یک جریان سرنوشت ساز بسیار بسیار عجیب اون وقت در اون جریان، اون وقتی آمده میدون، هرچی هم داد میزنه که آخه بیاد به میدان ما، شما که معتقدید کشته بشید به بهش میروید، بکشید به بهش میروید، چرا کسی به جنگ من نمیاد؟ داد میزنه، آغاز تمیر پا میشن که آماده هم سب کن، دو مرتبه، سه مرتبه مطلب بیشتر بروز کنه. اون وقت حضرت را میفتن، به قول اون جناب عزی چه عالی گفته است، من یک کلمه شو بلدم، یک شعرش چقدر شعر عالی تو این زمینه گفته که قائلا ما لها سوا یک کفیلو حاضهی زمتون علی وفاها. حضرت را افتادن فرمودن که این دین به گردن منه، این که من به حساب این برسم کار من است. قائلا ما لها سوا یک کفیلو، این غیر از من همتایی نداره که بخواد به حسابش برسه. قائلا ما لها سوا یک کفیلون حاضهی ذمتون علی وفاها، این دینیست که بر گردن علیست که این دین رو ادا کند. حضرت رفتند و اون جریان، اون وقت اینجا به عنوان مد هم میخواد بگوید، اینجا واقعش اینه که به عنوان مد میخواد بگه، حضرت امیر رو مد کرده که حرفی نیست، بسیارم مدهای عالی گفته، ولی من گاهی گفتم که کیه که حضرت رو مد نکنه؟ کمونیستم حضرت رو مد میکنه. یک کمونیستم وقتی زندگی آقا امیر المؤمنین نگاه کنه، نور در نور، علم در علم، فضیلت در فضیلت، کمال در کمال، بهت‌انگیز، شگفت‌انگیز چیز کرد. تعریف نکنه که معلوم. اون وقت بعد اینجا میگه تعریف بوده، بعد میگه حضرت وقتی که شمشیر خواستم بزنند و شمشیر زدن، بعد اینجور شد که او یک آب دهن که انداخت به روی حضرت، که ما این رو توی یک مدرک درستی هیچ پیداش نکردیم داستانی این چینی رو. بعد اون وقت حضرت پا شدن راف دادن، یه دوری زدن مثلا، بعد آمدن او را کشتن. بعد اینجا اینجور میگه که او خدو افکن بر روی علی، تا اینکه میگوید که اینجور شد که حضرت دیدن نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکتن در کار حق نبود روایی اشتباهه، که خیلی اصلا هوا در وجود اون طاهر مطهری که از قطعیات آیه تطهیر است راه نداره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونچنان پاک و پاکیزه است که هرگز هوس و هوا در وجود حضرت نفوذ نمی کنه تا حضرت بخوان حرکت کنن، را بیفتن تا این هوا رو ردش کنن. خیر، ابدا این چنین نیست. این رو بیشتر به این نگفتم. اون وقت بعدش چی میگه؟ بعدش میگه که چیزی عجیب بعدشه، بعد از نقل این شعر میگه که اینجور شد که او به حضرت درخواست کرد که شما بیا قبل از این که من شما رو بخوام حمله کنم بکشم، شما منو بکشید که من اینجور نباشه که شما یه علی رو بکشم، این کار منکریست، نادرستیست. بعد حضرت جواب میدن که خیر، دست قضا و قدر بر اینه که بالاخره کار بر این قرار شده که این چنین بشه. و بعد میگه خب من چیکار کنم، شما رو بکشم بد میشه؟ میگن هیچ ناراحت نباش، چون تو نمیکشی، خدا منو میکشه. دست دو دست حقه و فعل تو فعل حق است. دست تو دست حق، فعل تو فعل حق، و لذا من هیچ از تو ناراحتی ندارم، هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زن که این را من نمی دانم ز تو. آیت حقی تو فاعل، آیت حقی تو فاعل، دست حق چون زنم بر آیت حق تن و دق. یه همچه وضعی تو این بحث داره. اون وقت تو توحید همی تو توی امامتش، من یه وقتی شمرده بودم 27 مورد دومی رو تعریف کرده. چه جور تعریف؟ یک جای تعریفش اینه که میگه که اون کسی آمد و این هم کنار درختی خوابیده بود و چنین و چنان، بالاخره به اینجا میرسه که میگه این کسیست که عرش دور سرش حرکت میکند. عرش دور سرش، یه کسی که این چنینه، اون وقت اینقدر تکریم، اینقدر پول، اینقدر مصرف کردن وقت، اینقدر چنین و چنان، بسیار شرم‌آور است. بسیار به حق فرمودن حضرت آیت الله عظمای صافی حفظه الله که در این بیانیه‌شون وقتی محکوم کردن این جریان را فرمودن پیش امام زمان علیه السلام، من شرمندم از این جریان، شرمندن. یعنی ما باشیم و این کارا بشه، اینو ما باشیم و این کار انجام بگیره. آره، اینه که این عرفانها عرفانهای نادرستیست که به ثبوت رسیده، روشن مسائل. لذا خیلی جای تأسف و تأثر است. و من از همینجا که اصلا جایی نیست ولی طبعا میرسه به گوشهایی، عرض میکنم که تو این مسائلی که میدانن افراد که لااقل یه مسائل جای صحبت و حرف و مسائل خاصیست، با همون حوزه قم یک مشورتی بشه، با همونها یک صحبتی بشه، کارو انجام بشه. جو نباشه که حیفه که بعد چنین وضعیتی، بعد یه جمعی هم بیچاره ها نمیفهمن چه بکنن، این درسته، اون درسته، این چنینه، اون چنانه، تا بخوان تحقیق کنن مشخص بشه. همه هم اینجور نیست که حالا به یک اعلام یک بزرگواری بتونن وضعیت خودشون رو عوض کنن. بالاخره خیلی رنج آور. یکی دیگه از آیات قم هم در همین زمینه اعلامیه که دادن، نوشتن که موجب انحراف جامعه می شود. و در مجموع این نوشته نوشته ایست، این مجموعه مجموعه ایست اعتراف انحرافی. آری این واقعیت ایست، اینا عرفانهای انحرافی است که بایستی هرچه بهتر معقول، متین، حساب شده مورد توجه قرار بگیرد. اینجور نباشه که نش پیدا کند در جوامع به گونه ای که وسیله اشتباه افراد و انحراف افراد بشود. و در این زمینه بسیار بزرگان تذکراتی دادن، تذکراتی که یکی از داستانهای مربوط به این قسمت رو مکرم عرض کردم و شما هم از بنده و غیر بنده قاعدتا زیاد شنیدید که در یکی از این نوشتهای مجله حوزه، حوزه علمی قوم مجله ای داره به نام مجله حوزه، در یک شماره، در یک مجله دو شماره رو یک جا تپ کردن و اون شماره ایست که در ارتباط با حالات مرحوم آیت الله عظمای قمی، عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه است، در حالات ایشان، در ارتباط با حالات ایشان این نوشته. من حدود 40 سال قبل دو تا بزرگ برام جریان رو نقل کرده بودن، ولی اونجا هم نوشته است از قول دو نفر از شخصیت‌های مهم علمی و از مراجع اینو نوشته که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه وقت خوابشون در یه برهه‌ای از عمرشون، حالا احتمال حقیر اینه که همون دوران اوائل جوانی بوده، در برهه‌ای از عمرشون وقتی میخواستن بعد از را بخوابن مثنوی رو برمیداشتن نگاه میکردن خوابشون میبرده. مثلا یک روز همینطور که رفتن مثنوی رو بردارن از اتاقی که بودن برون به اتاق خوابشون در همون بروجرد، صدایی در بیداری شنیدن که راه را گم کرده است، راهش رو، راه را گم کرده. و اون وقتشان دیگه کتاب گذاشتن زمین و رفتن اونجا، نوشته که عدت الدائی رو برداشتن و راه کردن. به این تعبیر که راه را گم کرده است، راهش کن. من به یکی از آقایون مراجع که از اوشان هم نقل شده بود که خدای رحمتشون کنه گفتم که از قول شما نقل کرده اینجا، گفتن بله. من خودم از آقای بروجردی اگر نشنیده بودم راستش سختم بود که باور کنم، ولی آقای بروجردی برای خود من گفتن که بله، میرفتم کتاب برداشتم برم و طبق معمولم این صدا رو شنیدم که راه را گم کرده است، راهش رو. و برای خیلی این جدا ما به اینا استدلال نمی کنیم، اینا معیدات مطلبه، اونی که بهش استدلال میکنیم خود مطالبی که هست، اون چی که هست به اون استدلال میکنیم. و بزرگی از بزرگان و معارف هم به مناسبت یه بحثی که من با کسی داشتم آمده بودن جزوه رو بگیرن که نسبت به مثنوی هم خیلی کار کردند و بسیار نسبت به مثنوی کارهای فراوانی ازشون، از آثار کارهای ایشان هست، صبحی بود تشریف بردن منزل و اون وقت یه صحبتی شد. از اون صحبتی که شد، حالا یه مقدارم دارید معطل میشید گیری ندارم این قسمت رو گفته باشم، من به ایشان گفتم که نسبت به این کتابی که شما نوشتید، نقد و تحلیل نسبت به کتاب مثنوی، با توجه به این که خب نقدم هست دیگه و نقدم کردن واقعا یه 100 مورد همیشه نقد کرده، گفتم یکی از رفقامون به شما یه اشکالی داشت، من هر چه زور زدم که جواب بدم محکوم شدم نتونستم. خدا رحمتشون، گفتن که خب چی بود؟ گفتم که شما توی یکی از این جلدهای مثنوی هست که همون داستانی که اشاره کردم که میگوید که عرش دور سر دومی دور میزند و چنین و چنان، گفتم اون دوست ما میگفت که همینجا یه پاورقی آقا میداشتن بد نبود، اشاره میکردن که نه این شخصیت چنین شخصیتی نیست، این طورش نمیشد، شما نمیشتین چیزی. من به او جناب دوستمون گفتم که هر جای کتاب بوده ایشان به حساب رسیدند و ردش کردن نسبت به چنین موضوعاتی. او گفت هر جای کتاب فایده نداره، همین کتاب افتاد، به تعبیر اون جناب که اونم خدا رحمتش کنه، این کتاب افتاد اون بر دریا، دست یک کسی رسید، همین قسمتش رو نگاه میکنه، همینجا باید باشه، نه اینکه یک جایی از مثنوی. و خلاصه گفتم هر چه من زور زدم که دفاع کنم، یک شوخی هم اونجا کردم، گفتم با اینکه فکر میکنم تو دفاع بد نیستم، قوی هم در این جهت، اما در این حال نشد که دفاع کنم. ایشان گفتم بله من 100 تا اشکال کردم، بعد اینو گفتم البته من اونجا این حرف زدم، گفتم یه وقت هست از دید شعر و ادب و تمثیل صحبت میشه، خب نمره بالاست، حرف نیست. اما یه وقت هست از دیدگاه تشیع صحبت میشه. بعد این حدیث رو برایشان یادم میاد خوندم، گفتم که در کلام حضرت صادق علیه السلام هست دنباله حدیث بسیار سنگین و مشکلی که هفته گذشته خوندم و اون قسمت خیلی سنگین که اصلا دیگه وارد نشدم، وارد بحث نشدم، در تحف الوغول اون دنبالش داره. سه گروه هم، خیلی حدیث عجیبه، سه گروه هم که خدا روز قیامت با اونها نظر رحمت نمی کند، با اونها سخن نمی گوید، و لهم عذاب علیم، براشون عذاب علیم است. یک، اونها که امام به حق را عزل کردند. دو، اونها که امام باطلی نصف کردند. این دوتاش مقصود نیست. سه، اونها که این کارا رو نکردن مثل ما و شما، امام به حقی را عزل نکردیم، امام باطلی را نصف نکردیم، ولی گمان کنند که اونها که چنین کاری کردن حظی از اسلام دارن. جا عبارت مثل این که خدمت شما هست، عبارت بخونین بعد. حظاً فی الاسلام، بله همین که خوندم این متن خدمت ایشان کتاب دستشون بودی، نتیجاً این شد که اونایی که این کار رو نکردن مثل ما و شما، امام به حق را عزل نکردیم، امام باطل را نصب نکردیم، گمان کنیم اونایی که این کار کردن مستضعف نباشن. ها، مستضعف ها حسابشون جداست، هر که مستضعف هست حساب دیگری داره، اما اونایی که مستضعف نیستن گمان کنیم که اینها این چنین است که حظی از اسلام دارن، خیر، حظی از اسلام اگر گمان کنیم برای اونها هست، ما هم در قیامت نظر رحمت به ما نخواهد شد. نه خیر آجا، بعد توضیح میدم براتون، یعنی گروه هایی که این کار کردن، نه اونا، خیر، گروه هایی که این گروه ها، افرادی که این کار کردن، اونهایی که امام به حق را عزل نکردن، امام بر باطل را نصب نکردن، ولی کسانی که چنین کاری کرده باشند گمان داشته باشند که حظی از اسلام دارند، اونها هم لهم عذاب علیم. شوخی نداره. اون وقت بعد اینجور بشه که گفتم، این حدیث رو هم براتون خوندم، بعد ایشان فرمودن، خدا رحمتشون، گفتن که ولی همینطوره که میگی و به اصطلاح منم 100 تا اشکال حداقل کردم، و اون وقت اینو گفتن، گفتم منم مثل داستان های بروجردیر که من گفتم، گفتن که منم مثل ایشان داستانی دارم، ولی من در خواب داستان دارم. بعد گفتن هر جا نقل کنی اشکالی نداره. یادم میاد دانشگاه یک فاتحه براشون گرفت و اونجا گفتم براشون این داستان رو، چون خودشون فهمیده بودن هر جا میخوای بگی بگو، و اون این بود، گفتن که یک شب خواب دیدم وقتی که همین برنامه های مربوط به مثنوی رو داشتم ادامه میدادم، خواب دیدم که محمد تقی، دیگه حال اسمشون به این صورت میاد گیر نداره، محمد تقی جعفری، مثنوی محمد بلخی با این تعبیرها نسبت به ساحت قدس ربوبی گستاخی کرده است، مراقب باش، مراقب باش. فرداش ایشان می‌فرمود صدا هم تنین انداز شد قوی، از خواب پریدم، فردا رسیدم به اشعار وحدت وجود، به اونجا رسیدم. من این شوخی رو بهشون کردم، گفتم بد نبود که همین خوابتونم اونجا نقل میکرده، خوابم اونجا میابده. بعد حالا منظور اینه که این به اصطلاح عرفانهای انحرافی است، حواسمون جمع باشه و از مکتب اهل البیت علیهم السلام فاصله نگیریم که بسیار بسیار کار خطرناکه. و این رو هم بدونیم، اگر بین خودمون و خدا با خدا صداقت داشته باشیم، با همه این که در هر جو گرفتار چنین مسائلی باشیم، اگر با خدا صداقت داشتیم، خدا یه جوری دستمونه میگیره، روشن میکنه، دستمونه میگیره. و امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام هممون را در مسیری که دوست دارد آن به آن تأیید بفرماید و از همه انحراف ها به دورمون بداره. و خداوند کسانی هم که از این برنامه ها نسبت به اینجور اشخاص در جریان ترویج و در جریان هرچه بیشتر رواج دادن چنین وضعیت‌هایی هستند، خداوند متعال روشنشون بفرماید و دیگر چنین کارهایی تکرار نشود. آره این چنینه. و حیف است که بعد دیگه یک جا دو جا تقیه 70 جا نمیشه، یعنی 70 مورد نمیشه. اگر باشه که عیب نداره، وقت اونم تعبیر شد. بله چرا، اونم حالا توضیح میدم بعد براتون. بنابراین اون وقت بعد به اضافه اون دوتا انحرافی که یکشم خوندم و انحراف توحیدیش کفایت میکنه. یعنی بیشتر که بحثمون در همون بحث عرفان بود و مسئله توحید، در مسئله توحید و اون چی که الان هم خوندم مشخصه، اونم که گفتم به خودی ثابته، منتها بعد براتون توضیح میدم انشاءالله. و در هر حال نتیجه اینه که انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر جامعمون را به بیانات معصومین که به واقع نظیری براش نیست، به بیانات این بزرگوارانی که نور در نور، عید در عید، فضیلت در فضیلت، کمال در کمال، یک سطر سخن امیر المؤمنین به مانند پیامبر گرامی و بقیه معصومین علیهم السلام توانایی سعادت بخشی به جوامع بشری رو داره، تو تمام مباحث مختلف اعتقادی، اخلاقی، عملی. و حیفه که اصلا انسان جای دیگه ای بره و در مسیر دیگری قرار بگیره. باز هم عرض میکنیم که خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر این کشوری که افتخارش به تشیع است، این کشوری که از موقعیت خطیر رهبری تا بقیه مراحل افتخار خدمت گذاری به اهل البیت علیهم السلام دارند و افتخار همگان این است که نوکری خاندان رسالت علیهم السلام داشته باشند، اون وقت بایستی که هرچه بیشتر مکتب خودشون، مکتب اونها، بیانات اونها، گفتار اونها، حقایقی که اونها فرمودن، اینها نشر پیدا کنه. و الحمدلله خدا رو هممون شکر کنیم که دلامون همه یکی جاسم اینه منور است به نور محبت اهل البیت و نفرت از دشمنان اهل البیت علیهم السلام. این یک نعمتی است که نمیتونیم این نعمت رو قدرش بدونیم. آقا امام ششم علیه السلام گاهی میفرمودن که خب شهادت حضرت هم نزدیک هست، گاهی میفرمودن که خیلی براتون گفتم، خجالت میکشم تکرار کنم، تا نمیرید نمیفهمید ولایت ما چه خاصیت میده. بله تا نمیرید نمیفهمید که جفت اینه که خدا رو شکر کنیم، شاکر باشیم و درخواست کنیم که هرچه بیشتر این معنا در قلوبمون تثبیت بشه، تصدیق بشه. به خود آقا از صادق علیه السلام عرض بکنیم که شما یه عنایت بکنید که حفاظت بشه، تقویت بشه، تثبیت بشه. آوری این بزرگوارانی که خداوندهشون چه
چی مرحمت کرده؟ آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، به شما بزرگواران خدا چیزی داده که به احدی از جهانیان نداد، به جبرئیل نداد، به میکائیل نداد، به فرملائکه مقرب نداد، به انبیاء مرسل و نامرسل نداد. آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین.
آیه وقت شدید چند تای آمدن خدمت از صادق علیه السلام، اون وقت هر کدوم از یک جایی بودن، از روم بودن، از هند بودن.
از نقاط مختلف، لغات مختلف،
هر کدوم هم سوالشونه به زبون خودشون مطرح کردن. حضرت هم یه چیزی فرمودن، بعد که آمدن بیرون مثل که اونجا نمیفهمیدن چی شد، جوابشون رو گرفتن آمدن بیرون. یکی به دیگری گفت که خب ما به لغت چنین صحبت کردیم، آقام جواب دادن، شما که لغتتون این نبود، مثل که شما هم جوابتون رو گرفتید، چی نگفتید آمده بیرون؟ گفتن نه ما هم جوابونو گرفتیم. اون یکی دیگه لغت دیگه، اون دیگه لغت دیگه. معلوم شد اینا چند تا لغت. سوالی که کردن حضرت به چه صورتی با یک مطلب که ابلاغ کردن پاسخ همه رو به لغت خودشون دادن. اینا آمدن بیرون بعد میفهمن، عجب، مثل خوابی که بیدار بشن که چی شده بود، که این چنین حضرت عمل کردن. آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. آمدن این که افتخار داره، افتخار دارد که ایام شهادتشون بیاده، عزایشون، ایام ولادتشون بیاده، و افتخار بیشتر همون که در جهتشون حرفاشون نشر بدیم، در مسیرشون باشیم و این شهادتی که در پیش هست هرچی بیشتر سعی کنیم که با عظمت بهتر انجام بگیرد، تا با همین تکریم و تعظیم از این شاعر حفاظت بر اصول و اساس ارزنده بشه. خدایا الان سلام ما رو به محضر حضرتش ابلاغ بده.